ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروی انتظامی با استقرار پلیس ضد شورش در اطراف برج فروریخته آبادان رفت آمد را ممنوع کرد. نازنین زاغری میگوید هنگام ترک ایران سپاه پاسداران او را مجبور به امضای اعتراف دروغین کرد. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی 11 راننده بازداشتی شدند. شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. بنابر گزارش‌های رسیده، ساعتی پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان، یگان ویژه و پلیس ضد شورش در اطراف این ساختمان مستقر شدند. پیش از این گزارش‌هایی از درگیری مردم با برخی مقام‌های شهری از جمله شهردار آبادان در محل حادثه منتشر شده بود. احسان عباس‌پور فرماندار آبادان در مورد آخرین تلفات این حادثه در تلویزیون جمهوری اسلامی این چنین گفت:
آمار تلفات بود در واقع در حال حاضر 5 نفر فوتی و 27 نفر مصدوم رو در حال حاضر داریم. احتمال ریزش ادامه ساختمون متاسفانه وجود داره. تقریبا حدود 30% تا 40% ساختمان ما متاسفانه اون قسمتی که در خیابان اصلی بوده ریزش کرده.
خبر استقرار نیروهای ضد شورش در محل حادثه فروریزی ساختمان در آبادان در حالی منتشر می شود که منتقدان در شبکه‌های اجتماعی می گویند که آبادان در این لحظات بیشتر به نیروهای امدادی، پرستار، آمبولانس و خون نیاز دارد. در همین حال سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان به خبرگزاری ایرنا گفته است که شهرداری آبادان به گزارش‌های سازمان نظام مهندسی درباره وضعیت ساخت و سازهای این پروژه بی‌توجه بوده است. نازنین زاغری رتکلیف که به مدت 6 سال در ایران زندانی بود میگوید سپاه پاسداران او را مجبور کرد که قبل از آزادی متن یک اعتراف دروغین درباره جاسوسی را امضا کند. این شهروند ایرانی بریتانیایی اظهار داشت که هنگامی که ماموران سپاه متن اعترافات دروغین را تحویل او داده، گفتند که فقط در صورت امضای آن حق خروج از کشور را دارد. یک دیپلمات بریتانیایی در فرودگاه در کنار وی حاضر بوده است. نازنین زاغری روز دوشنبه در برنامه ساعت زن شبکه رادیویی بی بی سی گفت که ایران از اعترافات ساختگی اجباری به عنوان ابزاری برای پروپاگاندا استفاده می کند. به یفسود مطمئن است که جمهوری اسلامی یک روز این اعترافات ساختگی را منتشر خواهد کرد، اما در این حال این اعترافگیری ها را بی ارزش خواند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای خواستار آزادی 11 راننده بازداشت شده در اعتصابات هفته گذشته شد. این سندیکا با اشاره به بازداشت 11 راننده خطوط BRT تهران توسط نیروهای امنیتی نوشته که همچنان آنها به رغم ارائه وثیقه‌های 50 تا 500 میلیون تومانی در زندان اوین زندانی هستند. بر اساس این گزارش رانندگان خطوط BRT اعلام کردند در صورت پاسخگو نبودن مسئولان قضایی حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌دانند، از جمله رانندگان زندانی وحید فریدونی، محسن قرایی، حامد اسقری، جواد صادقی، احد صالح‌پور، فریبرز سجادپور و ابراهیم گورانی هستند. سندیکا همچنین خواستار آزادی رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو این تشکل سندیکای کارگری شده که در بند 209 زندان اوین زندانی هستند. و اما غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اشاره به گرانی‌های اخیر و ناهنجاری‌های بازار از مسئولان دولتی خواست در این زمینه کلی‌گویی نکنند. محسنی اژه‌ای با اشاره به قاچاق و احتکار کالاهای اساسی نظیر دارو از دستگاه‌های اطلاعاتی خواسته چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه قضاییه ارائه دهند. در غیر این صورت از بیان مسائل کلی به گفته او اذهان عمومی را که مشوش میکند بپرهیزند. در همین زمینه دقایق پیش با مهرداد سید اسکری تحلیلگر مسائل اقتصادی در نروژ گفتگو کردم.
سوالات ایشون دو تا قسمت مهم داره. همون قسمتی که شما اول فرمودین، گفتین که مسئولین کلیگویی نکنن. این کلیگویی که گفتنشون عملا یه نوع تهدید نرم هست و مبنی بر اینکه از سیاست های دولت حمایت بکنن. از اون ور قضیه تهدید رو واضح‌تر کرده، مبنی بر اینکه عناصری که از دیدگاه ایشون ضد انقلاب هستند، مخالفین خودشون در درون حاکمیت، منتقدینشون و رقباشون رو هم عملاً تهدید کرده، مبنی بر اینکه اگر به روند کنونی در این خصوص ادامه بدهند، قوه قضاییه با سیاست‌هایی که از قبل داشته و تشدید خواهد کرد، علل خصوص در خصوص گرانی‌ها وارد عمل خواهد شد و سیاست‌های توبیخی خودش رو تشدید می‌کنه. این فشرده‌ای هست از اون چیزی که رئیس قوه قضاییه در صحبت‌های امروز خودش گفت.
آقای سید عسکری، رئیس قوه قضاییه از دادستان‌های سراسر کشور خواسته که با آنچه که جریان‌های سازمان یافته و گروهک‌های ضد مردم و ضد نظام در اعتراضات اخیر خونده برخورد جدی کنند. الان درخواست برای ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و یا دادستان‌ها به مشکل گرانی کلاً کمکی به حل افزایش قیمت‌ها و یا مثلا مشکل قاچاق کالا خواهد کرد؟
ببینید عملاً خیر، چون واقعیتش اینه که قیمت‌ها نه با دستورالعمل‌های اقتصادی پایین می‌آیند، نه با سیاست توبیخی. الان هم وضعیت به نحوی پیش اومده که پیدا کردن سلطان‌های فرضی و خیالی هم دیگه جواب نمیده، اما از این جهت به شدت نگران هستند که اعتصابات، اعتراضات و خدمتون عرض بکنم که اتفاقاتی که علل خصوص در 30 شهر اتفاق افتاد، این بخواد ادامه دار بشه و تکرار بشه، چون قابل پیش بینی هم هست. از این جهت این فشارها رو بسیار بسیار زیادتر حد کردن و به داغ و زنجیر و کند و زندان تهدید میکنن، مبنی بر اینکه میدونن جامعه به شدت در این خصوص بسیار بسیار حساسه و به موی بنده، و به همین خاطر هست که نیروهاش 24 ساعته در کوچکترین کوچه ها هم حضور دارند و 24 ساعته از شهری به شهری میرند و از روستایی به روستای دیگه. این دقیقا در ادامه تکمیل پازل سرکوبی هست به واسطه افزایش قیمت هایی که در بازار کالاها و خدمات میبینیم، و با توجه به این روند عملا فکر میکنم تا از 3-4 هفته دیگه هم یک موج جدیدی شروع بشه و این برای پیشگیری اون امره.
آقای سید عسکری، رئیس قوه قضاییه در حالی الان از دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و خود دولت خواسته که شبکه‌های فساد و مافیایی رو در بازار به دستگاه قضایی معرفی کنند، که با مروری به گذشته می‌بینیم که همین نهادهای انتظامی و نظامی و امنیتی به نوعی یا در فروش نفت و یا در واردات کالا نقش داشتن و یا حتی هنوز هم اسکله‌هایی و یا پایانه‌های مرزی خارج از نظارت وزارت راه در اختیار دارند. از نظر شما سهم شبکه قاچاق حکومتی در مقابل شبکه قاچاق غیر حکومتی در به وجود آوردن وضعیت موجود بازار چطور هست؟
ببینید، قسمت اعظم اقتصاد ایران متعلق به حاکمیت است، اما این چیزی که ایشون خواستن و میگویند اون چیزی است که عملا در اقتصاد ایران داره اتفاق میفته. به بهانه مبارزه با فساد، جایگزینی مافیاها رو ما داریم. به عنوان مثال در بحث خوراک دامی یا واردات گندم، اسم داماد یکی از مشهورترین روحانیون کشور آمده شده، به شدت الان داره روش تبلیغ میشه. ایشون رو عملا خانه نشین کردن و چندین فرمانده جدید سپاه یک مافیای جدیدی رو سازماندهی دارن میکنن تا کنترل مواد، خدمت شما عرض کنم، خوراک دامی و گندم رو بگیرن. این یک مثال، یک شمایی هست. آن چیزی که عملا دیده میشه تحت عنوان ورود قوه قضاییه و مبارزه با شبکه فساد، جا به جایی نیروهای مافیایی قدیمی، پس زدن اونها، کنار نهادن اونها، زندان فرستادن، سکوت کردن یا وادارشون کردن به اینکه به خارج از کشور بیان، و وارد شدن نیروهای جدید نظامی هست که در این خصوص تحت عنوان مبارزه با فساد
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما سخنگوی سپاه پاسداران ترور حسن صیاد خدایی را موجب قاطعیت بیشتر این نهاد در مقابل دشمنان خواند. رمضان شریف روز دوشنبه کشته شدن این فرمانده سپاه را به دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت داد و بر انتقام از عاملان قتل او تاکید کرد. این اتهام در حالی مطرح شده که این کشورها و یا هیچ فرد و گروه دیگری مسئولیت این سوءقصد را تا کنون بر عهده نگرفتند. حسن صیاد خدایی که رسانه‌های ایران از او به عنوان مدافعان حرم نام می‌برند، روز یکشنبه در مقابل منزلش در تهران به ضرب گلوله کشته شد. علی عباسی کارگردان فیلم عنکبوت مقدس که در بخش مسابقه جشنواره کن حضور دارد روز دوشنبه در نشست رسانه این فیلم با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در ایران نان را مهمترین مسئله روز کشور عنوان کرد. فیلم عنکبوت مقدس روایتی است سینمایی از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی در اواخر دهه 70 در مشهد که روز یکشنبه 1 خرداد در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
جشنواره فیلم کن به روزهای میانش رسیده و روز دوشنبه در هفتمین روز این جشنواره نشست رسانه‌ای عوامل فیلم عنکبوت مقدس، یکی از چند فیلم ساخته فیلمسازان ایرانی تبار حاضر در این جشنواره برگزار شد. این فیلم روز یکشنبه در بخش مسابقه با برگزاری مراسم فرش قرمز به نمایش درآمد و با واکنش‌های مختلفی هم روبرو شد. در تقریبا تمام واکنش‌های به این فیلم به لحن و پرداخت جسورانش و تفاوتش با آثار معمول فارسی زبانی که مرتبط با ایران در جشنواره‌های مختلف به نمایش در میان اشاره شده. اما در نشست رسانه‌ای این فیلم علاوه بر علی عباسی کارگردانش، مهدی بجستانی و زر امیر ابراهیمی دو بازیگر اصلیش و دو نفر از تهیه کنندگان دانمارکی این فیلم حضور داشتند. عمده پرسش‌ها درباره مضمون فیلم مرتبط با بنیادگرایی مذهبی و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران و لحن و پرداخت داستان بود که علی عباسی در ابتدا گفت نمیخواسته فیلمی علیه حکومت بسازه، اما گفته که خواسته که واقعیت پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی رو اونطور که بوده روایت کنه. گفت ابتدا تلاش کرده بود فیلم رو در ایران بسازه و فیلمنامه رو هم به مقام‌های مسئول ارائه داده بود، اما اونها پس از یک سال پاسخ منفی به اون دادن. از آقای عباسی در نشست سوال کردم که با توجه به اظهارات اخیر احمد علم‌الهدا امام جمعه شهر مشهد مبنی بر اینکه مردم در زمینه حجاب منتظر نیروی انتظامی نمونن، چه مقدار این گونه اظهار نظرها رو در شکل‌گیری کسانی چون سعید حنایی تاثیرگذار میدونه که او این گونه پاسخ داد.
به نظرم وقتی سعید حنایی از جنایتش صحبت میکرد بسیار با اتکا به نفس بود و هیچ پشیمونی نداشت. او مردی با یک مأموریت بود. من تا جایی که میشد درباره این پرونده تحقیق کردم. با آدمهایی مثل مازیار بهاری که درباره او مستندی ساخته بود صحبت کردم. با رویا کریمی مش هم که درباره او نوشته بود صحبت کردم. نتیجه گیری من این بود که تا موقعی که ذهن بیماری نداشته باشید، از سرکوب امیال جنسی و روانی رنج نبرید، افرادگرایی مذهبی به خودی خود نمیتونه کافی باشه. افرادگرایی مذهبی چیز خوبی نیست، اما آیا همه افرادگرایان مذهبی یا معتقدان به خیابان میرند و آدم میکشند؟ به این سادگی نیست. اگرچه که اگر افرادی باشند که همیشه تحریک کنند و نفرت پراکنی کنند، فضای مسموم تولید می کنند. اما حالا امروز کشور در آستانه از هم پاشیدنه. قیمت ها همینطور بالا میره، کمر طبقه کارگر شکسته. ما کشور ثروتمندی هستیم با میلیاردها دلار بیرون از کشور و منابع بسیار داخلی، اما مشکل غذا وجود داره. وقتی این وضعیت هست همیشه یک چیزاییست که حواس رو پرت میکنه. یک روز فرهنگ، یک روز حجاب. نه، باید درباره نان حرف زد.
زن امیر ابراهیمی هم در این نشست گفت که شخصیت زن روزنامه‌نگاری که در فیلم ایفا کرده بازتابی است از تمام فشارهایی که بر زنان ایران وارد میشه. گفت در ایفای نقش این فیلم از تجربیات خودش و اتفاقات زندگیش استفاده کرده. اشاره کرد دوستان روزنامه‌نگار زیادی از جمله زنان روزنامه‌نگاری رو میشناسه که اونها هم با مشکلات مختلفی در کارشون در ارتباط با افراد مسئول و فشارهای وارده روبرو هستن. گفت برخی از اونها مثل خودش هم مجبور شدن از ایران خارج بشن. مهدی بجستانی هم که نقش سعید حنایی رو در این فیلم ایفا میکنه تایید کرد در ابتدا تصمیم به بازی در این فیلم براش مشکل بوده، اما بعد از اینکه به گفته خودش منطقی تر فکر کرده دیده که مشکلی نیست و میتونه انجامش بده. امشب یکی دیگر از فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره با نام تصور در بخش هفته منتقدان به نمایش در میاد که در گزارش‌های بعدی درباره اون هم صحبت می‌کنه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله شبانگاهی در ساعت 22 بخش بعدی خبرها و گزارش‌های تحلیلی خواهند بود.